محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين الحجة الثانية عشر روحي بأرواح العالمين له الفداء. در جلسه قبل در خطبه نهج البلاغه خطبه یک بحث بر سر خلقت فرشتگان بود. عرض کردیم از ابعاد مختلفی امام به این بحث می‌پردازد. یکی از آنهایی که لازم میدونه بهش بپردازه بحث عبادت فرشتگانه. بنده قبل از این که مسئله عبادت رو عرض کنم لازم میدونم که دوستانم دو تا نکته رو توجه کنم. نکته اول اینه که قرآن هم به مسئله عبادت فرشته ها پرداخت. چرا؟ فلسفه چیه؟ اهل بیت هم میپردازن، میگن فلسفه اینه که میخواد بگه که بشر مغرور نباش، ما نیاز به نماز تو نداریم، ما نیاز به عبادت جنابالی نداریم، اینقدر عبادت رو به دخ من نکش، من نیاز ندارم، برای اینکه من فرشته هایی دارم یا در رکوع هن یا در سجود هن یا در ذکر هن یا در تسبیح هن، اگر بنده محتاج به عبادت بودم همین مقدار بس بود. لذا وضع نماز، جعل نماز، تشریع عبادت به نفع خودتونه. من میخوام شما نابود نشید، شما مزمحل نشید، از بین ندیدن. این نکته ایست که بزرگان از این آیات و روایات تذکر میدن. فما قبل که به رب بکل کلیم، چرا اینقدر به خودات مغرور میشی؟ من این همه صفوف فرشتگان دارم، به من سجده میکنن، به من عبادت میکنن، نیازی به شما ندارم. اونها شهوت ندارن، شما شهوت دارید. برای کنترل شهوت شما لازم دیدم عبادت رو براتون بس کنم که شهوت شما رو بیهوش نکنه، مستتون نکنه. میخوام مستی رو از شما بردارم. لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، مستی رو از شما بردارم. هدف این نکته دوم مهمتر از نکته اوله و اون اینه که دوستان من، بزرگان ما مثل مقام معظم رهبری حقم دارن اجازه زیاد نزدیکی به خودشون رو نمیدن. مراجع تقلید بزرگان این چیز قاعده هست. آیت الله بهجت ما رو اینقدر اجازه نزدیک نمیدن، چون اگر اجازه نزدیکی به ماها بدن ما با اونا عادی میشیم. هر شوخی هایی که خودمون داریم با اونا هم میخواییم انجام بدیم و اگر هم او نخنده میگیم که مثلا تو دلمون اینه که مثلا این چه اینجوری میکنه با ما. ولذا تلاش بزرگان اینه که حد و مرز را برای شما ترسیم کنن. چقدر با ما نزدیک بشی، به گفته های ما نزدیک بشی، به ارشادات ما نزدیک بشی، به حرفها و سخنان ما نزدیک بشی، اما به خانواده هم نزدیک نشی، به خود بنده اینجوری نزدیک نشید. ممکنه یک از این محضر آقا بشینه است، آقا بخواد خدمت رو از کنم که با یک صحبت هایی که روزمره و عادی با دوستامون انجام میدیم با ایشون انجام بدیم. صلاح نیست، درست نیست، مقام ایشون باید حفظ بشه تا ما حفظ بشیم و همچنین. اما برعکس نسبت به خدا قضیه برعکس، هر چی به خدا نزدیک بشی نمیتونی عادی بشی، جلال خدا میگیردت، ربوبیت خدا میگیردت، زمین میزندت. این برعکس. مرحوم علامه طباطبایی در سوره مبارکه انبیا آیات 25 آیات 18 تا 25 این نکته رو بررسی میکنه، میگه ببینید شما هر چی پیش خدا عبادت کنید، دعا بخونید، شبان رو سجده برید، تازه به جلالش میرسید، به عظمتش میرسید، به ربوبیتش میرسید، خاضع‌تر میشید، خاشع‌تر میشید، تارک معصیت میشی، تارک مخالفت خدا میشی، تجری شما نسبت به خدا کم میشه. جوانهایی که نسبت به پدرشون نزدیک میشن زیاد یا پدر به اونا نزدیک میشن، جوان نگاه کنید خونشون برید میبینید دراز کشیده، پاهاش هم هوا داده، باباش داره میاد تو اتاق، توجه نمی کنه. و اگه هم بهش بگی میگه چیه منزله دیگه. اما نسبت به خدا برعکسه. اگر خدا تو خونه خودش شما رو راه بده ها، هیبتش میگیره آدم، پاکی خوبه که اصلا آدم جرأت نمی کنه نزدیک بشن. ولذا در اون سفر معراجی به یک نقطه ای که رسید، پیغمبر از قول جبرئیل نقل میکنه دیگه، میگه اگه من یک ذره یه بند انگشت جلوتر بدم، لو دنوت انملتن لترخته، اگر به اندازه یه بند انگشت برم جلوتر میسوزم، جلالش منو میسوزونه، هیبتش منو میسوزونه. خب نتیجه میگیریم، نتیجه اینه که چرا فرشته ها یک عمر تو سجده هم؟ چون به جلالش و ربوبیتش پی بردن. چرا این همه به سجده می افتن و به صف عبادت هم؟ چون به جلال و ربوبیتش دست یافتن. چرا ما از عبادت خسته میشیم؟ برای خاطر اینکه به جلال و ربوبیتش نزدیک نشدیم. اون نزدیک نشدی. خیلی زیبا تحلیل کردن بزرگان ما و اولیای ما، مثال قشنگی زدن. همینطور واقعا با این دوتا نکته حالا بریم تو این قسمت نهج البلاغه مطلب. آقا امیر المومنین میفرماید که فمن هم سجود لا یرکعون، بعضی از فرشتگان همش تو سجده هن، سرش سجده بعد نمیدارن تا اینکه برخیزند و رکوع کنن، و رکوع لا اندازه بود، بعضی از فرشته ها همش تو رکوع هن، قیام نمی کنن، و مسبحون لا یسعمون، بعضی از فرشتگان در تسبیح هن، هرگز خسته نمی شون. و صفوفون لا یتزایدون، بعضی از فرشته ها صف صف محکم صفه به هم پیوسته تو نمازن، تو عبادتن، اصلا پراکنده نمیشن، به هیچ وجه از مکانشون جدا نمیشن، همونجا مثل میخیز دادن تو صفحه عبادت هم. اینا رو بیان میکنه. چهار دسته رو، دسته در سجده هم اصلا رکوع ندارن، دسته دیگر در رکوع هم قیام ندارن، دسته دیگر تسبیح میگن خسته نمیشن، دسته چهارم تو صفحه به هم پیوسته نمازن جدا نمیشن. خب اون وقت اینجا بحث است که آیا فرشتگان سجده تکوینی دارن، یعنی برای تواضع اومدن، یا سجده تشریعی دارن؟ نه، اون چه از قرآن برمیاد در سوره مبارکه حج آیه 18، اینا سجدهشون تشریعیه، اونها با معرفت سجده میکنن. یسجد له من فی السماوات، یسجد له من فی السماوات، اونها هم داره عقلن، اونها هم داره معرفتن، سجده میکنن. لا یسجد الله ما امره، حاضر من اون چیزی ما امره، اون چیزی که خداوند به اینها امر کرد، اینا معصیت نمی کنن، معلومه امر دارن، و یفعلون ما یؤمرون، انجام میدن اون چیزی که مأمور شدن، معلومه که اونا امر دارن، براشون تشریع شده، براشون تشریع شده امر دارن. ابوذر میگوید من محضر پیغمبر نشسته بودم، پیغمبر فرمود که صدای ناله میشن. ابوذر عرض کرد که صدای نالش یا فرمود شما نمیبینید، من میبینم، شما نمیشنوید، من میشنوم. گفت این ناله چیه؟ گفت ناله فرشتگانه. چگونه ناله میزنن؟ فرمود پیشانیشون رو بر سجده مالیدن و مرتب دارن ناله میزنن. عتت یعنی ناله، و حق لها ان تأت ما فیها موضع عرب اصحاب الا و ملک واضح جبهته ساجد الله. فرشته ها ناله میزنن، عبادت دارن. خب. یا در روایت دیگه داره امام صادق فرمودن که خدا فرشتگانی داره که تا روز قیامت در رکوع هن، و فرشتگانی داره که تا قیامت در سجودن. تا قیامت صفوفی از فرشتگانی داره که از عبادت خسته نمیشن و از جای خود بر نمیخیزن. و ان لله ملائکتن رکعن الی یوم القیامه، و ان لله ملائکتن یسجدوا الی یوم القیامه. عبارت خیلی قویه. بعد می‌فرماید که لا یستکبرون عن عبادتی و لا یستحسرون، در محضر خدا هیچ تکبری ندارن، به تمام معنا افتادن روی عبادت، روی سجده، و بعدم خسته نمیشن، اصلا خسته نمیشن. قرآن هم میگه یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، دائما شب و روز تسبیح میکنم، کمترین ضعف و سستی رو ندارم. به هیچ وجه ضعف و سستی به خودشون راه نمیدم. این به نظرم اگر بخواد تحلیل بشه همون دو نکته هست. چون ممکنه که یک جوان دانشگاهی یا تو منزل گوش بده بگه که آیه حدیث چی میگه، خب ما نیاز نداریم به این همه سجده، بله راست میگید، نیاز نداریم، پس چرا این فرشته ها رو برای این جهت آفریده هست؟ نکته اول چرا اینه، جوابت اینه، خدا میخواد رو کله و مغز ما رو بزنه، بگه اینقدر نمازتونه به رخ من نکشید، من دارم، من چهرهایی دارم که برام اینقدر نماز میخونن، نیاز به نماز شما ندارم، برای خاطر اینکه شما رو روش بدم، شما قوی بشید. شاید به همین خاطر است که نماز که تمام شد طرف گفت الحمدلله. آقا فرمودن که امام باقر فرمودن شما گفتی الحمدلله، گفت بله آقا. فرمود یعنی انقدر قبول داری که نماز الان که خوندی بعد بمیری بری بهش؟ گفت مگه اینجوری باید نماز بخونی؟ فرمود بله. گفت نه آقا. فرمود نماز که برای رفع تکلیف نیست، علاوه بر رفع تکلیف نماز برای نگه من جوری بخونم که بگم الان بدنم شده بهشتی، الان بدنم شده مثل فرشته ها. یه توصیه ای که یکی از اساتید بزرگ ما می فرمودن که وقتی که وضوع میگیرید میاد برای نماز، اول اذان بگید اگه جماعت نیستید، اول اذان بگید بعد اقامه بگید، بعد نماز رو وقتی که میخوای ببندی در تکبیر هفتم ببند، 6 تا تکبیر بگو در تکبیر هفتم ببند. بعد میفرمودن که رکوع و سجود رو به زیبایی انجام بدید، تمام مستحبات نماز رو انجام بدید. ایشان می‌فرمودند که در روایت دارد که اگر این کار رو انجام بدید صفوفی از فرشتگان به شما اقتدا می‌کنند. بعد می‌فرماید این معناش چیه که صفوفی از فرشتگان به شما اقتدا می‌کنند؟ می‌فرماید معناش اینه، همه اینایی که اینا که نیاز به نماز شما ندارن، همه اینایی که نماز می‌خونن پشت سر شما، دو چیز رو خدا به شما میده: یک، شما را به مقام عصمت نزدیک میکنه، به شما مقام عصمت رو میده، نزدیک میکنه شما را به مقام عصمت. دوم اینکه همه اون صفوف فرشته ها در لحظه ای که تنها هستی تو قبر، تو برزخ، اجازه تنهایی به تو نمیدن. چی هستی تو که رفیق من شدی، انیس من شدی، با من مانوس شدی؟ کی هستی تو؟ من همون مأمومین تو هم، مأمومینی که امام جماعت مسجد بودم؟ نه، کدوم مأمومین؟ مأمومینی که خدا فرستاد که بیام پر سرت نماز بخونم. من همون مأمومین هستم. همون هستم. اینها کمال من. دو سه تا عبارت دیدم که از بعضی از شاگردان و عرفا که صفوف فرشتگان رو پشت سر خود می دیدم. عرض کردم چون بنا ندارم حتی در درس قوم هم چیزی از اینها بگم، ولی خدمت فرض کنم که گاهی وقتا لازم است، از این جهت که دیدم که تو کتابی مثل سید ابن طاووس داره. خب اگه سید ابن طاووس من خودم ببینم، خود عقیل اونجا ببینه فلاح السائل رو یا رساله سید سلوک رو، ممکنه نقل بکنم. اما یکی دیگه طلبه، یکی دیگه بگه، بعید میبینم، چون از بس که دیدم اشتباه دیدم و خودم ببینم. هر روز دیدم حال من به هم خورد. الله، سیم طاووس نمیگه من دیدم، میگه بعضی، خودشه. بچه ها برداشته شد نماز 51 رکعت، واقعا برداشته شد، حیفه، نباید برداشته بشود. یه چله بگیرید که زوره ها همینطور. من نمیدونم تهران هیچ مسجد این کار رو میکنن یا نه، اطلاعی ندارم، ولی در قوم خدمت رو هست کنم که یکی از علما میفرمودن که برداشته شدیم. واقعا راست میگه، برداشته شد. آقای بهجت فقط بود، آقا جان فقط بود که ما، بنده فقط 30 سال درکش کردم، اینایی که 50-60 سال تو مسجد درکش کردن، نماز ایشون با تمام 50 رکعت. یعنی وقتی سجاده رو جمع میکرد میرم یکونیم میشد، میدونستم غالبا که ایشون تو نماز. آقایان اون نیاز به عبادت شما نداره، شما مراحلی دارید از تنهایی، باید اینا رو فکر کنید. این زندگی نوع بعد را، این مراحل بعد را یکی یکی باید فکر کنید. بله، یکی یکی باید متوجه باشید که به سراغتون میان. هیچ شنید دیگه رسمن قانون خدا اینه که ان الله لا یصلح عمل المفسدین، برنامه های گناهکارها رو اصلاح نمی کنه. معصیت کنی، داد بزنی، فایده نداره. داد بزن، معصیت نکن. اگر اون نالهات، اون نمازهات، اون فریادهات جلوی معصیتتو گرفته، خدا قدم به قدم با توه. اما اگر این نمازها، این نالها جلوی معصیتتو نگرفته، قانون خداست. آیه رو حفظ داشته باشی، ان الله لا یصلح عمل المفسدین، سوره مبارکه توبه است. ازش نخواهید. خواستن از او فرق میکنه. با درایت برید جلو. نزدیکی با او را رقم بزنید. نزدیکی با او را بخواهید. نزدیکی با او را بخواهید. ان روح المؤمن لأشد اتصالا به روح الله من اتصال شعاع شمس. نور خورشید چقدر به خورشید متصله؟ کاری کنید که روح شما به خدا اینجور متصل باشه. مقام اسمیت همینه. باید برسی به مقام اسمیت. واقعا اینه. یک مقامی داریم در عرفان به نام مقام جور و اعتصاف، یعنی کاری میکند به مقامی میرسد که یک ذره میل به غیر خدا ندارد، فقط همه میلش میشود خدا، غیر خدا رو میل ندارد. مقام بس بزرگیست. به تمام معنا این اتصال ایجاد شد. این اتصال هست. خب خیلی سخته. آدم به هیچ چیز میل نداشته باشن، فقط به خدا میل داشته باشن. این مقام فرشتگان، مقام مقربینه، مقام اولیای خداست. در بحثی که داشتم می نوشتم برخورد کردم به حدیث. رسول خدا فرمود خداوند فرشتگانی دارد که از آغاز آفرینش آنها تا روز رستاخیز برای خدا سجده می کنند. بعد از این همه سال، بعد از این سر سجده برداشتن، برمی گردن می گن ما عبدناک حق عبادک، ما عبدناک حق عبادت، عبادتک نه، یعنی ما هنوز بندگی تو را نتونستیم، ما هنوز بندگی تو را، حق عبادت تو را نتونستیم انجام بدیم. عرض کردم چون از بس که نزدیک شدن به ربوبیتش، به جلالش خیلی نزدیک شدن. یک شب مقدس اردبیلی دوره طلبگی جوانی، خب انسان زن ندارن، ازدواج نکردن، شب که در عالم خوابن محتلم میشن، خب نماز صبح باید بخونه، محتلم شد، دید که بره حمام، حمام باز نبود، تا بره حمام میره صدا بزنه بیاد باز کنه. تمام نگرانیش این بود که نماز شبش قضا نشه، نماز شبش فوت نشه، حمامی نتونست پیدا کنه، به زحمت بالاخره اذان شد، اذان شد، خدمت و نماز شب نرسید، حمامی تازه اومد در رو باز کرد، بعد ایشون آمد محضر امیرالمومنین، کنار قبر امیرالمومنین، تا زور تو سجده بود، گفت آقا جان ازت خواهش میکنم این احتلام و شب رو از من بردار که به هیچ وجه نماز شبم قضا نشه. این احتلام رو هم خدا ازش برداشت، خدا ازش برداشت، احتلام رو به مقام مقربین رسید، به حدی که به مقام مقربین رسید که در مجمع الفائدت و البرهان هر کجا ادعای اجماع میکند تو اجماع ایشان تأمل میکنن میگن شاید تو اون جلسه ای که ادعای اجماع میکرد داشت فتوا میداد، ادعای اجماع میکرد، ممکن است مرحوم بزرگان میگن مرحوم شیخ، ممکن است که تو اون جلسه ای که داشت ادعای اجماع میکرد مولای ما محمد زمان نشسته بود، صاحب ما نشسته بود. فضا رو معنوی کنید، با خودتون ببرید در مجلس سجده، قناعت بگیرید با خدا. سجده هاتون کمه، عباداتتون کمه، جدا عرض میکنه عبادات ما ناقص است. دوستان خوب من، باور کنید این همه عبادت میکنه اینا، اتفاقا عین این عبارت و پیغمبر هم داره، ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبادته. گاهی میگه عجز الواصفون عن صفته، عجز الواصفون عن صفته، بعد میگه که من قادر نیستم تو را ثنا کنم، کما اثنیت علی، اونجوری که تو خودت ثنا میکنی من قادر نیستم، من نمیتونم خودم را ثنا کنم. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که آخه شما میگید که من به خدا نزدیک شدم، من که نزدیکی شما رو نمیبینم، چون نه سجده طولانی داری، نه گریه طولانی داری در نماز، نه قرائت درستی داری، نه مکس طبیعی داری. استاد مینویسد اینا که نداری، پس من از کجا بفهمم شدی تو از اولیای خدا؟ از کجا بفهمم شدی ربوبیت گرفتی محضر خدا؟ ربوبیت تو را متوجه نشدم، چگونه ربوبیت است؟ چه ربوبیتی است؟ نصیحت میکند در یکی از نوشته هاش، میفرماید که اگر کسی سجده هاش خوبه، نمازاش خوبه، حالاتش اینجوریه، بدانید که ایشان به ربوبیت و جلال نزدیک شد، مثل فرشته‌ها شد، به این ربوبیت و جلال نزدیک شد. اما اگر کسی زود مهر رو جمع میکنه، مسجد ول میکنه میره، این فقط بلده یه چند دقیقه بیاد جلسه بده، مجالست رو نمیدانه. مجالست رو نمیدانه، باور کنید خدا خودش میداند که هر چی سنم میاد به سمت این طرف حرفای اینا یادم میاد، نمیدانم چه حالی پیدا میشه، آدم قصه میخوره چرا از جوانی خوب نفهمیدم، درکش نکردم. البته میدونید جوانی آدم خب طبیعی است، اما خب طبیعی درسته، میتونست این جلوه طبیعی رو بگیری، کسی نبود به ما بگه که، باز یه دوست دیگه پیدا میشد حال ما رو میگرفت، دوباره یه مدتی میخواستیم تا استاد پیدا کنیم برگردیم، مجددا میدیدید که خدمت برگشتن سخت است، واقعا سخت است. نمیخوام اصلا قصه بگم، بنا ندارم قصه بگم. آقایان عزیزم، آقایان عزیزم، این دو نکته ای که امشب گفتم بستونه. آقا این دو نکته را اساتید بزرگ دادن و درست هم هست، آدم باید انقدر تکرار کنن تا هضمش کنن. آقا گاهی میبینی برای ما تفسیر میگذارن جواب نمیده، برای ما هیئت میگذارن جواب نمیده، برای ما خدمت رو هست کنم که حوزه هم ما رو میبرن طلبه میشیم با جواب نمیدن. باور کنید اینجا شما توشون مخلوط هستید، من نصیحت نمی کنم طلبه ها رو، چون خدمت رو هست کنم که استاد مرحوم حاج موسی جواد آقای ملکی تبریزی فرمود حرام است تو جمع شخصیات طلبه نصیحت کنید، فرمود حرام است. منم دیگه خدمت رو از زبانم بسته است، اما خب قوم شهر پنجشنبه
کاملا با اونا حرف میزنن. عزیزان منم اونجا نیان شخصی ها، اونجا هم با اونا حرف میزنن. خب الحمدلله دوستان ایشب خیلی حرف زده، خیلی فریاد زدیم همه ما با هم. آقا جان من، عزیز دل من، به خدا قسم ما روز اول هم ما رو میارن تو حوزم، ما رو میبرن دستمون میدن به مثلا افراد زیسلا، اونجا هم نمیگیریم، اونجا هم نمیگیریم، اونجا هم خبری نیست. اونجا هم میبینیم که با همه امشب رفتم منزل، با آمدی پای درس، من هم برای شما درس دادم که چی شدیم. مثلا بگم پای منبر حاجقا شلوغ شده، یعنی چی؟ مثلا پایین کجاش این شده بازی آشی، ما دنبال همین حرفا شدیم ما دیگه. آیان من چی گرفتم، چی گیرم آن بر، چه کاری برای خودم کردم، چه ناز نعمتی رو برای خودم حل کردم. باور کنید خدا خودش میداند که منظوری ندارم، منظوری ندارم. باور کنید هیچ عرضی و منظوری از این جهت ندارم. ذات اقدس الله در قرآن میگوید، سوره مبارکه زمر، البته یک دفعه باز نکردم چیز هست، خدمت رو از کنم که اشتباه نشود، علامت گذاشتم. ببینید الله اکبر، الله اکبر، این چی میگه؟ ولا تعلمون نبعه بعد هین. چش یه خوره بگذره، روز جون کندن شما بیاد، همه چیز جلوت آزاد میکنن، همه رو آزاد میکنن. برزخو ببین، گناهاتو ببین، بیحالیاتو ببین، همه. الان بیروشی حواس ندادی قبل از سوره زمر، آخرین آیه سوره قبل ساعت. دوستان من، آهای خیابونه ها، آهای خونه ها، آهای جوونه ها، آهای محسن، آی مدرس، آی استاد، آی همه، همه رو میگم، این آیه رو ایمان بیارید، این ایمان بیارید. آهای اینی که من اینجوری دارم اینجوری فریاد میزنم، میخوام ادای پیغمبر رو در بیارم. قرآن میگه آهای فلحقو ولحقو اقول، آهای من حق میگم، آهای من حق میگم، بترسید. قرآن میگه لعملعنه جهنم من که و من من تبعک من هم اجمعی، همه را که پیرو به شیطان شدن، همه را جهنم رو پر میکنم از اینا. آهای امین، آهای آی طلبه، آی اون آقایی که کلیپ درست کردی برای من گذاشتن، نمیدونم جهنمی نیست چی نیست. آقا جان نفرما جان، این آیه چی میگه؟ لعملعن جهنم من که و من من تبعه که من هم اجمعی، پر میکنم. از کی؟ هم از تو، هم از توی بدبختی که گناه میکردی قهقه میخندیدی، هم عده‌ای رو به همراه میآوردی، پر میکنم. و من تبعه که، آهای ایمان بیارید، آهای بترسید، بی انصافی نکنید. فردای قیامت یه عده ای رو میارن پیشابندشون نوشته بی انصاف. بله، میگن اینا کیان که اینا بی انصافن؟ میگن اینا حرف ما رو گوش کردن ولی عمل نکردن. خیلی بی انصافن اینا، یک ذره به خودشون انصاف ندادن. یه خورده به خودتون رحم کنید. آهای متروها، آهای میدونها، آهای بیانصافی نکنید. در محضر خدا بیانصافی نکنید. بیانصاف یه 6 چیز داره بیانصاف. 1 روزی بهش دادم، یک ذره سجده نرم، همه رو گفت مال منه. 2 شغل نداشت، بهش شغل دادم، یک ذره برای من سجده نکرد، همه میگم من خودم درس خوندم در آوردم. 3 بچه نداشت، بهش بچه دادم،
یه دونه بچه خوب برام تربیت نکرد در راه من. چهار، بی‌انصاف کیه؟ داره تو روایت. چهار، عزیز دل من، آقا تو خونه خودم بهش راه دادم، طلبش کردم، چی دادم، همه چی بهش دادم، اما یک دونه سجده حسابی برام نداشت، یه دونه عبادت حسابی برام نداشت. پنج، بی‌انصاف کیه؟ اینه که عیبای دیگران میدید ولی عیب خودش رو نمیدید. داره تو روایته، این بی‌انصافه، همش عیب دیگران رو میبینه، عیب خودم نمیبین. شش، بی‌انصاف کیه؟ آقا جان من، بی‌انصاف کسیه که قرآن مرا منزل هست، قرآن هست، یک دفعه لای قرآن باز نمیکنه بخونه مطالعه کنه، این بی‌انصافه. قرآن هست این خونه، بگی بخون دیگه. دیشب مجلسی جلسه بنده رو شامخوری دعوت کرده بودن، آقایی بودن بندگان خدا به قول شما بالا شهر میگیرن، نمیگم منطقه، بالاخره خیلی دلم درد گرفت اونجا بردنم. بعد خب اون بنده خدا، خب بچه خوبی، خیلی ساله، خودش، خانومش، بچه هاش، یه دوستای طبقات دیگه هم آمدن. بعد خب بحث هایی شروع شد، اون عمدن آقل اونا رو، بحث هایی شروع شد، خب اونا اون چیز رو دیدن دیگه. بعض ها الحمدلله خدا نظر کرد، رفتی به من نبود، دیدن حقیر آیات خوب حفظم، نحش بلا به حفظم، اینا خودشون برگشته، دیدن پیام بره کلام علیه که نمیشه این کار کرد، که کلام های عهدی نیست، که کلام امیر المومنینه. حالا این کار دارم. بعد از این گفتم این ها ای کاش دفت میکردن به همه میدادن. گفتم ببین تو این زمان، تو که میگی که من حالا نمیخوام بگم ایشون صنعت کارش چیه، معروف بود، من بعدا شناختم این چی بود. بعد گفت تو که میگی فلان کاره هم که تو اگه الان کافر بمیری چند برابر عذاب میشی. چرا؟ چون زمان پیغمبر علم نبود، علم نبود، اگر کسی کافر میشد انقدر بد نبود، ولی الان علمه. توی زمان اندیشه های علمی و پروژه های علمی اگر کسی کافر بمیره، نظر من اینه چند برابر عذاب میشه. الان اگه کسی کافر بمیره، خدا شاهده، همجی من نگاه کرد و مست در نگاه من شد و گفت من قبول دارم. حرفت باید بگم، هم بشم قبول دارم، نمیدونستم، راست میگه. امروز با وجود این علمی نمیشه آدم کافر بشه. خدا امروز با این هنری که امروز بازیگرها دارن، این بحثایی که دارن، بازیگر ما بی نماز در بیاد، پدرش در میانن برده قیامت. تو بلد بودی که ادای بچه خوبا رو در بیاری تو تلویزیون برای دیگران، خودت چی؟ تو بلد بودی که ادای شخصیت فلانی رو بازی کنی، خودت چی؟ این که عرض میکنم، قرآن میگه من بعد جاءکم البینات، بعد از اینکه بیانات من آمد، اگه کافر بشید چیکار میکنم؟ ببین شراب دو جوره، ببخشید، یه شرابیه میخوام هی تندون آیه بخونم طول میگشه، کار هر روز عقیله درس دیگه، این همین جمعیتی که جلوم نشستید بعد از ظهرها دیگه یک سر تا غروب پیش منه طلبه ها، خدمت تو هست کنم، خیلی رفقای خوبی دارم. ببینید این آبو میبینید، این آب الان گرمه، من احساس گرمی نکم میکنم، وقتی آمدم به لبم بزنم میفهمم، یا یه جرعه بخورم میفهمم گرمه، نه؟ اینو نمیگن همین، اما اگر یه آب گرمه، درسته؟ هنوز نزدیک صورتم نیاوردم، صورتم داره آتیش میگیره، داره بریون میشه از دماش، اینو میگن همین. میگه کافری که با تمام حجت و بیانه کافر شده، میندازم کنار یه آبی تو جهنم، آقا جون من نزدیک نشده بسوزه، بریان میشه.
من فداتون بشم. بگید بگید یه آکادمی بزنید، خدا خودش میدونه میام تو تهرون میمونم، آکادمی بزنید، بحث آزاد بذارید، هر چی میخوان حرف بزنن فریاد بزنن جلو بنده، به هیچ وجه مذهبی نمیشن، فوش هم بدید اما کافر نمیرید، کافر نمیرید. دیشب رفتم اون منطقه خیلی خوب. دیشب تا حالا نخوابیدم. اینجا ایران ماست یا اروپاست؟ بچه های نازنین ما میرن اونجا شهید میشن، شما امنیت رو باید استفاده کنید برای ترویج دین، اون وقت شما امنیت رو استفاده میکنید برای ترویج فساد؟ مگه نمیدانید خدا وعدش حق است؟ لئن شکرتم لأزیدنکم اما لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شکر کنید من بیشتر میدم، ولی اگه شکر نکنید، شکر خون شهدا رو نکنید، سخت شما رو عذاب میکنم. فردا نگید جمهوری اسلامی چی کار کرد، گناه خودته. جمهوری اسلامی چه رفتی داره؟ گناه خودته. به آقا چه رفتی داره؟ به چه رهبر چه رفتی داره؟ معصیت خودته، رقاصیاته. جلسه بزم شرابته. خدا شاهد، زمینا رو آزاد کنید، بگید بیارید اینا رو، بگید آقا مگه شما حرف ندارید؟ این حاج آقا هست بیدرف بزنید، از هر رشته ای که میخوام حاضرم. کافر نمیرید. شما رو هم توصیه میکنم، شما رو هم توصیه میکنم، دارید میلغزید، لغزش پیدا نکنید. این آثار گناه دلهای شما را نلرزونه. شما جوان دارید منزل، دختر دارید منزل، اینا همه علکیست، اینا همه بازی چند وقته است. او که نیاز به عبادت من نداشت، اون انقدر فرشته ها داده، نیاز به شما نداره. میخواد ما جهنمی نشیم. همون اول به ما گفت بگو بسم الله الرحمن الرحیم. میخواد ما جهنمی نشیم، اینقدر دوستمون داره، اینقدر ما رو دوست داده. آی چرا بی‌انصافی میکنی در حقش؟ در روایت دارد که ببین ائمه ما مظهر رحمان و رحیم هم کتخ خورده، در روش افتاده، مسمار روی سینه‌اش افتاده، اما رحمتون للعالمین باباشه. در روایت داره چیکار کرد؟ آهای داره پخش میشه، زنده هم داره پخش میشه. عزیزان من بخونید روایتو، ببین روایت داره چی میگه. آهای بهتون میگم سنیام گوش بدید، با اینکه من قائل به وحدتم، ببینید روایت ما و شما داره، هر دو داره. فاطمه زهرا سلام علیها دست حسنین میگیره، میره خونه انصار، میگه شوهرمو کمک کنید، مگه بابام نگفت فاطمه پاره تن من؟ میره خونه مهاجری حسن حسین، میگفتن مادر دیگه تو روایت نداره، ولی مرحوم آقای برقعی میگفت زینبم پشت سر مادر بود، میگو شما به این بچه های من رحم کنید، میگو به این بچه هم رحم کنید. ملت چقدر یک دفعه کافر شد که گفت ببین کفر عملی ها، نه کفر اعتقادی. چجوری کفر عملی پیدا کرد که زهرا مرضیه دست بچه ها رو میگیره میبرد میگو به ما رحم کنید؟ حساب بکنید بچه ها، کافر نمیرید. ائمه رحمتون للعالمینه. رفت خونه یکی از یه انصار، خانما همه گریه اومدن، گفت باور کنی شبها نمیتونم بخوابم. اینجوری میگفت تا اینا برگردن. اینا این کتاب آوردن، کتاب دستم آوردم، کتاب اونا رو. واه
بذار از رو بخونم یه مقدارشو، یه مقدارش از رو بخونم. ترسیدم به خدا از رو بخونم، جدی عرض میکنم، ترسم از این، من شما رو میشناسم میافتید. یه کسی آمد محضر امیرالمومنین اینجا داره، گفت علی، گفت چیه؟ گفت بچه که تو رحمه حس نمیذارم براش که. شما از کجا میگی این بچه اسمش بود محسن؟ دروغ نیست؟ آقا فرمون روزی نشسته بودیم پیش بابا رسول خدا، بابا دختر رو دید، برگشت گفت که دختر من حامله هست، من نیستم، اسم بچهش رو بذارید محسن. بعد دیدم بابا رنگش عوض شد، چشمش سرخ شد. بابا چیه؟ فرمون چیزی نپرسی. میدونست این زن حامله الان میافته. این روایت داره، این روایت هم ما نقل کردیم هم شما. اون وقت شما تو کتاباتون توی شبکاتون می نویسید محسن دروغه، بچه قبل از این چیز بشه اس نداده. با این حدیث چی کار ما هم بکنیم؟ ولی من اینجوری روایت تا حالا ندیدم. میدونی محسن کجا سخت شد؟ ندیدم اینو تا حالا ندیدم. بذار از رو بخونم، چون میدونم علما هم گوش میدن. یه وقتی علما سند بخوان اینجوری داره: ان قنفذ مولا عمر. مولا یعنی غلام، قنفذ غلام عمر، لکزها به نعل سیف به امره فاسقطت محسن. خب ما در روایت داریم در رو لگد زد افتاد رو فاطمه، محسن افتاد. این روایت میگه نه نه، یک لگد زد. این روایت میگه لکزه به معنای چیه؟ با ضربه چه فرق میکنه؟ بگم میفتی؟ بگم ضربه یعنی یه بار زد، لکزه یعنی از بالا تا پایین زد. اینجا عبارت لکزه داره، یعنی نامرد تا دیدی زن پشت دره ای ببینه با غلام شمشیر سرشو میزد، دستشو میزد. مادر میگو من باردارم، نمیدن میگو دیگه نمیگم، فقط میگم فاسقطت محسن، محسن شکرد و برزد برزد شدید. در روایت دارد که اگر گزی از دل ناله میزنا برای زهرا، این میگه آه آه جگرم، آه فدای زهرا بشم، زهرای مرضیه تو برزخ براش دعا میکنه. همین الان براتون دعا میکنه، مشکل دور بردارم میده زلام بردار، امشب مشمول دعایی، بی بی تو بستره، شب نمیتونه بخوابه. زینب کبرا میگه، میگه مادرم این پهلو و پهلو میگه تو رفت تو، مادر چیه؟ نمیتونم آقا میگم یه جایی وزلش گنم، علتش اینه غیلیان رفقا اربعینی نشستن، غیلی رفقا مدافع حرم نشستن، دوستانی که رفتن کنار قبر رقیه برگشتن تو جمعه. زینب گبرا گفتن قانو گفت چیه؟ گفت چرا هر وقت رقیه رو میدیدی گریه میکردی؟
فرمود آقا رقیه وقتی بلند میشد دست کمر میگرد به یاد مادرم زهرا افتاد به مادرم انقدر زده به میدون از بلند یه دست به دیوار یه دست به کمر بگم عبارت بعدی رو تا میخواستیم بیاییم پیش مامان مادر از ما رو میگره الان فهمیدیم اثر سیلی خوردن رو صورت مادر منم رو غیرم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على مردم همه دو زانو رو به قبله بشینید وقت استجابت دعاست میخوام آقام بیاد وقت این خاطره رو خوندم انقدر دلم زو خدا شاید خیلی زو بیشت تو قف گفتم بچه ها مردن از گیر تولیت حرم امام رضا میگفت همینه که آقایی که عزیزم مرحوم شد های جوزی میفرمود تو اون زمان فتنه دیدم از تا آقا به من زنگ زد میشه حرم رو خلوت کنید هیچ که نفهم آه. گفتم چشم آزون با یه پرواز میام هیچ که نفهم با هم بچه رو سپاه هیچ که نفهم با حرم بلاش باز کردم خودم رفتم به استقبال در رو باز کردم رفت داخل مثل بابک و یه مادر خودش انداخ روغم یک ساعت گریه کرد خب امام رضا دیگه کار من نیست ما اینو نمیدونستیم هیچکی میدونستید اون توی خاطراتش داره وقتی برگشت چند روز بعد نشد عاشورا پیش اومد و سه روز بعد ملت ریختن بیرون به من زنگ زد گفت دیدی امام رضا کمکم کرد کار آقام بوده الان هم همه تون دعا کنید این زن آب و گول خورده ها آدم های بدی نیستن براشون دعا میکنیم از امام میخواییم امام میخواییم بکنن مسیر رو بیان مسیر شهدا بسم الله الرحمن الرحیم میخوام همه با هم الهی عظم البلا رو بخونیم الهی عظم البلا دیدی چرا انتخاب کردم؟ چون واقعا بلا الان بسی بزرگه بس دوباره شروع میکنیم با گریه بود الهی عظم البلا و گش اول قطع و مغزر رجل و زاقت الارض و منعد سما و انت المستعان و الیك المجدگا و الیك المعول بشدت برقا اللهم صل على محمد و اول الامر الذين فرض علينا طاعته و ربنا بذلك منزلته ففرج الله بأنهم فرجا عزلا قريبا كلام البزر أو هو أقرب رهبر ما رو محافظت فرما خدایا. بلایای انتشار فرهنگ قبر را، این بلیه را از تهران ما بردار. خدایا نفس رحمانی به این بچه بسیج ما و ارزشی آمون و نیروهای فداکار و ویساگرهای ما توی این شهر عنایت فرما. پروردگار مساجد ما رو نورانی فرما. پروردگارا فرج مهدی آل محمد رو برسان. این شر فتنه‌گرا رو به خودشون برگردان. خدایا ما رو عاقبت به خیر بمیران. سلامی عرض میکنیم و تمام میکنیم. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.